خب من سلام میکنم خدمت همه دوستان جلسات اگورا. این جلسات جدیدمون رو از کشور هند من با شما در ارتباط هستم با بچه های تورنتو که از تقریبا 12,000 کیلومتر و امیدوارم که بتونیم بحثمون رو مثل همون طور که در تورنتو بودیم ادامه بدیم. خدمت به کسانی هم که در ایران برنامه رو بعدها تماشا میکنم سلام میکنم. جلسه اولمون در این سری که در مورد یونان و روم خواهد بود به اختصاص داره به شخصیت سقراط و بیشتر به فکر و اندیشه سقراط. بحث امروز من در مورد سقراط تکرار بحثی نیستش که ما قبلا در مبحث سعادت با هم کردیم، هرچند که یک نکاتی رو که اونجا هم بهش اشاره کردم اینجا ممکنه که دو مرتبه به صورت خیلی خلاصه ذکر کنم. اون چیزی که به نظر من خیلی مهم هستش که میخوام که بحثم رو از اونجا شروع کنم مسئله فلسفه و محاکمه و مرگ سقراط هستش که اونو به از تاریخ آتن و به طور کلی از تاریخ اندیشه بشری نمیشه جدا کرد. اجازه بدین که خلاصه فقط چون داریم درباره روم و یونان و روم صحبت میکنیم یه خلاصه خیلی کوچیکی فقط بگم که اصلا این محاکمه برای چی اتفاق میفته بعد بریم تو بحث اندیشه سقراط. این محاکمه بیشتر به خاطر فرض و نشیب‌های سیاسی و استراتژیکی است که آتن در اون دوره داره و موجب میشه که آتن بعد از مرگ یکی از رهبران مهمش یعنی پریکلس در 429 قبل از میلاد تا سال 1399 قبل از میلاد که سقراط رو محاکمه میکنن و جام شوکران رو مینوشه و به هر حال دار فانی رو ودا میکنه ودا میده، تقریبا ما اینجا داریم درباره 30 سال صحبت میکنیم و این 30 سال ما میبینیم که چه اتفاقاتی در آتن میفته که موجب میشه که به مرگ محاکمه و مرگ سقراط خاتمه پیدا بکنه. در طی این 30 سال چه مسئله مهمی که هستش این است که در جنگ هایی که آتن داره با اسپارک و در وقایعی که اتفاق میفته مثل بیماری هایی که شیوع پیدا میکنه یا مسائل اقتصادی که آتن پیدا میکنه، اون آتنی که به هر حال در جنگ هایی که از ایران پیروز شده و به دموکراتیکی رسیده جا یک آتنی مشکلات هستش و این مشکلات که منجر میشه به دو در واقع دوره استبداد مثل همیشه حتی ما داریم در مورد مثلا 25-26 قرن بعد هم صحبت میکنیم مثل همیشه موجب میشه که مردم حتی در یک وضعیت دموکراتیک هم که به سر میبرن یا نیمه دموکراتیک برای آتن نیست دموکراسی کامل نیست وحشتشون دامنگیر هنرمندان و روشنفکران بشه و از جمله آدمایی مثل سقراط. خب چیزی که ممکنه خیلی ها ندونن این نیست که سقراط تنها کسی نیستش که میتونیم بگیم تومه یا قربانی این وضعیت بد اقتصادی و وضعیت بعد از جنگ میشه. مثلا شما یک فیلسوف دیگه رو داریم مثل آناکساگوراس که او هم در 430 مجبور به تبعید بره. پروتاگوراس رو دارید که در 416 دو مرتبه به تبعید میره. میدونید که یکی از مکالمات افلاطونی اسمش اصلا پروتاگوراس هست و سقراط با پروتاگوراس بحث میکنه و خود توسیدیدس که جنگ پلوپونز رو مینویسه او هم این کتاب رو اصلا در تبعید مینویسه. بنابراین مسئله‌ای که برای سقراط پیش میاد برای خیلی دیگه پیش میاد، ولی این سوء زنی که از طرف مردم هست که موجب میشه که سقراط رو محاکمه کنن و بعد هم ازش بخوان که خودکشی بکنه، این به خاطر دلیل اصلی داره و اونم نیست که دوتا از کسانی که در این استبداد شرکت دارن یعنی آلسیبیادس و کریتیاس اینا هر دو شاگردان سقراط هستن و ما اسامی اونا رو در این مکالمات افلاطونی میبینیم و شاید به خاطر این هستش که این سوءظن پیش میاد و سقراط رو محاکمه. خب حالا بپردازیم بعد از این در واقع اشاره خیلی کوتاه تاریخی که من می‌خواستم که متوجه بشین برای کسانی که نمی‌دونن که متوجه بشن که برای چی سقراط در واقع محاکمه میشه، بپردازیم اصلا به خود شخصیت سقراط و آن چیزی که به نظر من اساسی ترین نکات اندیشه سقراط است که من می‌خوام با شما درباره این بیشتر بحث کنم و می‌تونیم با هم دیگه درباره این گفتگو داشته باشیم. خب سقراط بیشک یکی از شاخصترین شناخته شده ترین چهره های تاریخ بشر، مثل حضرت مسیح و مثل بودا، مثل زرتشت، مثل خیلی دیگه، و ضمناً پایگزار فلسفه در جهان غرب هم هستش و بسیاری او رو به عنوان معلم اول ازش نام میبرن، چون اعتقاد دارن که تأثیرش بر نه تنها همه اصحان خودش بلکه در تاریخ اندیشه تأثیر خیلی بی حد و مرز و عمیقی بوده. ولی خیلی جالبه که با وجود این که ما از سقراط به عنوان معلم اول صحبت میکنیم، به عنوان شاید شناخته شده ترین چهره تاریخ فلسفه غرب ازش صحبت میکنیم، سقراط هنوز یک چهره ناشناخته است برای ما و هم برای مدرن ها بوده هم برای معاصران که ما باشیم. و این یه مقداری به خاطر این نیست که سقراطی که ما میشناسیم اون رو این شناختمون رو مدیون افلاطون و مکالماتی است که افلاطون نوشته و نوشته های گزنوفون هستیم و اون چیزی که امروزه ما به عنوان مکالمات سقراطی افلاطون میشناسیم و نوشته های سقراطی گزنوفون میشناسیم یک مجموعه از ادبیات سقراطی رو تشکیل میدن که به احتمال قوی به گفته بسیاری از مورخان دوره باستان این ادبیات به مراتب بیشتر بوده، ولی خب متاسفانه در آتش سوزی هایی که در کتابخانه مثل کتابخانه اسکندریه شده یا در جنگ هایی که شده بقیه همه نابود شدن و از بین رفتن، فقط ما بیشتر این چند کتاب رو داریم و نوشته های گزنوفون و افلاطون رو فقط داریم. پس اشاره من به این خواهد بودش که ما همه سقراط رو از طریق مکالمات افلاطونی فقط میشناسیم، یعنی در تمام دوره های تاریخ، چه در دوره قرون وسطا، چه در دوره مدرن و چه در دوره معاصر، ما وقتی درباره سقراط میخوایم صحبت کنیم برمیگردیم و مکالمات افلاطونی رو میخونیم. و جالب اینجاست که سقراط در تمامی مکالمات افلاطون به غیر از قوانین که به گفته بسیاری آخرین مکالمه ایست که افلاطون نوشته، به جز نامه هاش که خب معلوم نیستش که اون همه نامه رو خودش نوشته باشه با دست خودش یا نه، سقراط در تمام مکالمات حضور داره و این مکالمات به دو دسته ما میتونیم تقسیمشون کنیم. یک سری از این مکالمات مثل دفاعیات، مثل کریتون، مثل فدون یا فایدو به زندگی و مرگ سقراط اشاره دارن و محاکمش و دوره زندانش و مرگش، و یک سری زیادی از این مکالمات به شخصیت سقراط و بحثایی که و بحث و جدلی که با دیگران میکنه از جمله فلاسفه سوفسطایی در مورد اونها هستش. گفتگوهای سقراطی با مخاطبانش، چون اینجا بحث در مورد متدولوژی و روششناسی سقراط هستش، اینها رو با میتونیم بگیم که نه توصیفی هستن، نه تمجیدی هستن، نه تصدیقی هستن، بلکه تحلیلی و تحقیقی در واقع هستن. بنابراین متوجه میشید که سقراط نه از کسی تمجید میکنه در اون مکالمات و در اون بحثایی که داره با دیگران، نه میخواد چیزی رو توصیف کنه، نه اینکه الزاماً حرف مخاطبانش رو تصدیق میکنه، بلکه بیشتر حرف مخاطبانش رو سعی میکنه که تحلیل بکنه و از لابلای این تحلیل برسه به این بحث فلسفه و سیاست و هنر و خیلی بحث‌های دیگه‌ای که ما می‌بینیم که در مکالمات افلاطونی هستش. نکته دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهم هستش که درباره صحبت کنیم و این نکته هستش که فلاسفه سیاسی مثل هانا آرنت و لئوس تراس مد نظرشون بوده رویارویی به فلسفه و سیاست در محاکمه و مرگ سقراط هستش که تأثیر خیلی بسزایی گذاشته در 26 قرن میتونم بگم تاریخ اندیشه، چه در غرب چه در شرق. و اون چیزی که من میتونم اضافه کنم به حرف آنا آرنت و لئوستراس اینیست که ما با اولین فلسفه کشی تاریخ روبرو میشیم در محاکمه و مرگ سقراط، که این فلسفه کشی طبیعتاً و فیلسوف کشی در تمام دوره ها ادامه پیدا میکنه همونطور که میدونید، ولی به هر حال میتونیم بگیم که نقطه شروعش محاکمه و مرگ سقراط هستش که به نوعی سیاست میاد و یک فیلسوفی رو محاکمه میکنه به عنوان فیلسوف و به عنوان کسی که جوانان آتنی رو داره در واقع به نوعی منحرف میکنه و خودش هم داوری میکنه و به هر حال حکم مرگ را هم همون سیاست میده. بنابراین اینجا بحثی که پیش میاد رویارویی فلسفه و قدرت هست، رویارویی فلسفه و سیاست هستش. اگر این هم یه نکته ایست که ما میتونیم دربارش بحث کنیم، ولی من بهش برمیگردم. اگر ما به شخصیت سقراط برگردیم میبینیم که در بسیاری از مکالماتی که افلاطون ذکر میکنه و سقراط درش حضور داره، سقراط نقش همونطور که گفتم مستنطق و متجسس رو بازی میکنه، نه الزاماً نقش معلم و اون چیزی که خب خیلی هم میخوان که سقراط ایفا بکنه، نقش معلم نیستش در واقع، چون هدفش روشنسازی مسائل و آزمون و آزمایش دانش و معرفت مخاطبانش هستش. این مسئله مهمیست که ما در فکر سقراط میبینیم از لابلای بحثاش و از لابلای مکالمات افلاطونی میبینیم. اونطوری که افلاطون سقراط رو به ما معرفی میکنه، سقراط مرتبا در رد و انکار دانش تخصصی است و هیچ گونه دانش تخصصی رو قبول نداره از جمله سیاست، و به خاطر همین هم بحث اصلیش با سوفسطاییانه، برای اینکه سوفسطاییان خودشونو متخصصان در زمینه فلسفه و سیاست میدونستن و همونطور که میدونید برای کسانی که مکالمات افلاطون خوندن، یکی از بحثایی که سقراط با سوفسطاییان داره اینیست که شما اصلا چنین چیزی به نام تکنه یا فن برای سیاست و برای فلسفه ندارید که شما بتونید اینو بیاموزید یا به دیگران، یا خودتون بیاموزید یا به دیگران بخواید درس بدید. بنابراین اضافه بر اون چیزی که گفته شد، نقد دانش تخصصی از سوی سقراط با یک روش معرفتی و یا اپیستمولوژیک میتونیم ازش بذاریم، با یک روش معرفتی همراه هستش که یونانیان به اون میگفتن النخوس، یعنی آزمون همه جانبه، ابطال احکام و به بن‌بست کشوندن دیدگاه مخاطبان. دقیقا هدفی که ما در یک انجمن فلسفی مثل اگارا داریم، اگر اونو به درستی فهمیده باشیم و به درستی بخوایم البته بهش عمل بکنیم، ولی میتونیم البته نه اونو درست بفهمیم نه درست بهش عمل بکنیم، ولی به هر حال این متدولوژی سقراطی اگر کسی میخواد که دنبال بکنه، مسئلهش این پرسشگری مسئلهش به بنبست کشوندن دیدگاه مخاطبان و آزمون همه جانبه و ابطال احکام هستش که همچون من میگم. به خاطر همین اون چیزی که سوفسطائیان بهش میگفتن پولیتیک تکنه یا تکنه، یعنی یک فن سیاسی، همچون که گفتم برای سقراط اصلا قابل قبول نیستش که ما بتونیم دوباره صحبت بکنیم. اهمیت فلسفی سقراط پس در این هستش که اون خودشو حاصل و چنینی نمیدونه، چنین تکنهی نمیدونه و قصد آموختنش هم به دیگران نداره. خب اینجا تکلیف خیلی روشنه دیگه. اینجا به خاطر همینم ما در زبان حتی عامیانمون وقتی به کسی میگیم سفسطه میکنی، یعنی در واقع همون راه سوفسطائیان رو داره پیش میبری، یعنی به جای اینکه بیای دقیقا تجزیه تحلیل بکنی یه چیزی رو، میخوای که با یک فنی این بحثتو پیش ببری. و خب جمله معروف سقراطی که خدمت حضورتون هم هستش دقیقا ارتباط پیدا میکنه با این بحث که من دارم میکنم، که سقراط میگه که من خودم از داناترین انسان ها هستم. چرا؟ زیرا یک چیزی رو میدونم که دیگران اونو نمیدونن و آن اینی که من هیچ چیز نمیدونم. این جمله معروف سقراط هستش. یعنی اینجا در واقع سقراط دانستن و یا دانش رو باز به صورت یک تخصص، یک فن نمیاد مطرح بکنه، بلکه به عنوان یک نوع فرزانگی مطرح میکنه، یک فضیلت که اگر من دانش داشته باشم پس یعنی هیچی نمیدانم، یعنی یک نوع تواضعی که باید با دانش همراه باشه. و البته درست برعکسش به نظر من وقاحتی است که با عدم دانش همراه هستش. این اصولا کسانی که عدم دانش فلسفی ندارن آدم بسیار وقیه هستن ولی و تواضع هم ندارن، ادعای اینو دارن که خیلی چیزا میدونن. سقراط درست عکس این فرد هست، یعنی یکی چیزی که کاملا این تواضع داره و میگه من میدونم که هیچی نمیدونم. ولی اینو البته در به مخاطبانش هم میگه، برای اینکه مخاطبانش مخاطبانش در واقع در یک مسندی، در یک وضعیتی قرار بده که اونها دوچار این وقاحتی که من دارم درباره صحبت میکنم و این تکبری که داریم درباره صحبت میکنیم نشن و به نوعی ساخت شکنی بکنه یا ساختار شکنی بکنه. سقراط یک فیلسوف ساختار شکن هستش، دیکانستراکت میکنه در واقع بحث مخاطبانش رو. و خب اینجا از طریق روش جدلی، منطقی، عقلانی و استدلالی هستش که سقراط حقیقت مخاطبش رو به چالش میکشه. و به نوعی ما میبینیم که، و این نکته بسیار مهمیه در هستش که سقراط همیشه داشته و مکالمات افلاطون ما پی میبریم، به نوعی سقراط همیشه اون اطمینان فکری و اون ایقانی که مخاطبش داره، حالا میخواد یک سوفسطایی باشه یا هر کسی دیگر، رو اونو به نوعی مورد سوال قرار میده و میخواد که این ایقان رو در واقع منفجر کنه، از بین ببره، یا اون اطمینان رو تبدیل بکنه به عدم اطمینان، به نوعی که ما در مکالمات افلاطونی همیشه با یک بنبست یا اون چیزی که افلاطون خودش بهش میگه اپوریا، ما همیشه با یک بنبست طرف هستیم و معمولا جواب قطعی به اون صورت در پایان مکالمات داده نمیشه که تمام بشه مکالمات. خب پس چیزی که اتفاق میفته اینست که در بسیار از مکالمات سقراطی افلاطون سقراط پاسخ قطعی نمیده و به نوعی خواننده رو هم تشنه و هم آشفته از نظر فکری باقی میذاره. و اتفاقا به نظر میاد که سقراط و هوادارانش یا شاگردانش یا دوستانش در اون مجالسی که با هم شرکت داشتن که خیلی شباهت به مجالس مجلس ما هستش، که البته شب و تا صبح میگذاروندن، با هم شراب مینوشیدن، زیتون میخوردن، نمیدونم بحثای دیگه داشتن. اینها صبح در سپیده دم وقتی که بحثشون تموم میشده و میخواستن که به خانهشون بر بگردن، الزاماً به یک قطعیتی نرسیده بودن. این مشخصا معلومه. آن چیزی که مهم بوده در این گفتگوها مسئله همون آزمون بوده که برای سقراط خیلی مهم هستش و من فکر میکنم که بر ما هم مطرحه. خب پس همونطور که میبینیم و این نکته ایست که سقراط تو دیگران در تاریخ جدا میکنه و اتفاقا فکر میکنم برای شما و تمام کسانی که این برنامه رو ببینن جالب خواهد بود. سقراط نه نگاه پیامبرانه داره مثل تمام پیامبران، نه نگرش تامگرایانه داره، هیچ کدوم از این دوتا رو نداره. وقتی که داره فکر فلسفی به فکر فلسفی میپردازه یا درباره فضیلت صحبت میکنه، نه پیامبرانه صحبت میکنه، نه تامگرایانه صحبت میکنه، بلکه یک کنکاش معرفتی داره که بیشتر میتونیم بگیم هم حکیمانه است هم ساختار شکن، اونطور که من گفتم. و اینجا اتفاقا تفاوت اساسی میان سقراط و شاگردانش به ویژه افلاطون رو شما میبینید و این یه نکته ایست که باز من فکر میکنم که ما باید بهش اشاره بکنیم. حالا خوشبختانه خیلی از مفسران سقراط به این موضوع اشاره کردن که افلاطون با سقراط که استادش باشه تفاوتهای خیلی اساسی داره. ببینید افلاطون یک فیلسوفیست که شدیداً از مرگ سقراط محاکمه و مرگ سقراط آشفته است و به نوعی میخواد که از آتنی که سقراط رو مجبور کرده که خودکشی کنه انتقام بگیره و آتن دموکراتیک اصلا قبول نداره، دموکراسی هم اصلا قبول نداره و طبیعتاً تا اونجا که بتونه میخواد که تمام دستگاه فلسفیشو به نوعی ایجاد بکنه که این دستگاه فلسفی منجر به یک دموکراسی نشه بلکه به طرف یک حقیقت عقلی بره، که حالا میتونیم بگیم که این حقیقت عقلی همونطور که برای کسانی که افلاطون خوندن در یک جهان متعالی قرار میگیره که اون بهش میگه عالم مسل و نتایجش از نظر اجتماعی و سیاسی اینه که این عالم مسل رو مردم نمیتونن بدونم بشناسن، خلق الله باش نمیتونن در ارتباط باشن، بلکه فقط فرزانگان هستن که با یک آموزش خیلی خاصی میتونن که بهش باش آشنا بشن و از این با این حقیقت پی ببرن و بر مبنای اون حقیقت بیان و بعد بقیه حاکم بشن. خب این به طور خلاصه نظر افلاطون هستش، ولی نظر سقراط درست عکس این. چرا؟ به خاطر اینکه افلاطون میاد و مسئله حقیقت رو در مقابل عقیده مطرح میکنه، اون چیزی که یونانی ها بهش میگفتن دوکسا یا عقاید، یعنی دوکسای، و افلاطون براش عقیده اصلا مهم نیست. عقیده یه چیز نسبیست، عقیده یه چیزیست که فانیست و اون چیزی که افلاطون به دنبالش هستش بحث یک در واقع جوهر ابدیست و یک چیزیست که بی حرکت و همون جان مسل هستش که با اشاره بهش میتونیم ما در مورد حقایق حسی هم صحبت بکنیم ولی نمیتونیم در دنیای حسی قرار بگیریم. حالا ما اینجا بحث اون در مورد افلاطون نیست، بحث اون در مورد سقراطه. سقراط به عکس خودش رو یک شهروند آتنی میدونه و به براش تکثر عقاید یعنی همون دوکسای خیلی مهم هستش، اونا رو تأکید بر اون تأکید داره و به نوعی همونطور که در مقالم دیدی که من نوشتم و قبلا هم بهش اشاره کردم، سقراط برخلاف افلاطون یک فیلسوف شهرونده، یک فیلسوف شهرونده. چرا؟ چون میکوشه که مبانی فکری و فلسفی دنیای آتن قرن پنجم قبل از میلاد و یعنی هم اصران خودشو مورد سوال قرار بده، برای اینکه اونا رو جدی میگیره در واقع و هیچ ادعایی در دست داشتن هیچ حقیقتی یا ناکجا آبادی رو نداره، در حالی که درست برعکس افلاطون هم در یک ناکجا آباد جدید ایجاد میکنه در فلسفه که میتونیم بهش بگیم که میتونیم بگیم که تا قرن بیستم این ناکجا آباد افلاطونی تأثیرگذار بوده در تمام مذاهبی که شما ممکنه فکرشو بکنین، مذاهب در واقع تک خدایی یا در میتونم بگم که آموزه‌های کلیسایی یا آموزه اسلامی یا بحث‌های حتی سکولار که شما این شبه افلاطون رو حتی شما به نوع میتونید در مارکسیسم هم ردیابی کنید و در اون اوتوپیا یا ناکجا آبادی که مارکسیسم بهش اعتقاد داره اون هم اونجا ببینید. افلاطون دقیقاً یک متفکری است که به دنبال یک ایجاد یک اوتوپیا یا یک ناکجا آباده و اونو بر مبنای این حقیقت قرار میده. سقراط درست برعکس، نه به اعتقاد به ناکجا آباد داره نه اعتقاد به حقیقت داره و خودش رو یک فیلسوف شهروند میدونه. ولی فیلسوف شهروندی هستش که و این نکته است که به نظر من نکته خیلی جالبی است که میشه بهش دربارش بحث کرد و واقعا این یک نکته است که مفسران سقراط و افلاطون، یعنی افرادی که هر کدومشون ممکنه مثلا 20 تا کتاب در مورد این موضوع نوشته باشن، حالا من میتونم دو تاشون رو اسم ببرم، افرادی که دیگه در قید حیات نیستن بعضیشون، مثل موسس فینلی که یک مورخی است که انگلیسی هستش، یا مثلا بلاستوس که باز یک از متخصصان سقراط هستش و خیلی دیگه. اونها این بحثی که من الان میخوام بکنم و بین خودشون خیلی کردن و جدلهای دیگه هم داشتن و اون بحث خیلی مهم نیست، این است که چرا سقراط در اینی که یک فیلسوف شهرونده و احترام میذاره به قوانین آتن، برای اینکه در مکالمه افلاطونی به نام کریتون یا کریتو، حالا بستگی داره به فرانسه بگیم یا به انگلیسی، شاگردانش ازش میخوان که بیان زندان و از سقراط میخوان که از زندان فرار کنه و سقراط قبول نمیکنه که از زندان فرار کنه و جام شکرانو میموشه و میمیره. خب بحثی که پیش میاد این است که چرا سقراط در اینی که داره احترام میذاره به قوانین آتنی، در همان این هم داره نقد میکنه و به نوعی میخواد که از اونها منحرف بشه و اونها رو زیر سوال ببره و یه نوع پرسشگری بکنه. این بحث اصلی است که منم اینجا میخوام با شما مطرح بکنم. خیلی جالبه، سقراط رو دقیقا به خاطر این انحراف محاکمه میکنن و میخوان که بکشن یا خودش خودکشی کنه و این انحراف، اون چیزی که ما اسمش حالا میذاریم انحراف، که این انحراف در واقع یک نقدی است که سقراط میکنه، یعنی اینو کریتیکه، یه نوع کریتیسیزمه، در واقع انحراف به معنی فساد نیستش. این انحراف یک نوع خطاست از نظر یونانیا و این خطایی است که شما در تراژدیای آتنی هم میبینید. شخصیتایی که در تراژدی آتنی هستن مثل آنتیگونه یا مثل اودیپوس یا دیگران، آگاممنون و ایفیژنی و دیگران، اینا همیشه دوچار این خطا میشن و این خطا موجب میشه که در پایان داستان یا تراژدی بمیرن. چرا؟ چون به ندای خدایان گوش نمیکنن، به ندای تقدیر گوش نمیکنن و از قوانین منحرف میشن. از قوانین، اگه شما تراژدی آنتیگونه رو خونده باشید و اون بخش پیدارشناسی هگل رو یادتون بیاد در مورد آنتیگونه سوفوکلس، دقیقاً آنتیگونه گناهش در این نیست که از قوانین دولت شهر داره منحرف میشه و داره در مورد یک نوع قوانین نوشته نشده صحبت میکنه. سقراط هم خطاکار هست، به نظر من هم خطاکار هست. چرا؟ به خاطر اینکه آگاهانه اتفاقاً از قوانین آتنی میخواد منحرف بشه و اونها رو مورد سوال قرار بده ولی این خطای سقراط رو ما میتونیم در جسارت سقراط، جسارت فلسفی سقراط ببینیم. همین جسارتی که بعدها کانت ازش به عنوان سپر عاده صحبت میکنه در اون مقاله معروفش در مورد روشنگری چیست، یعنی جرأت اینو داشته باش که بیاندیشی. سقراط جسارتش در جرأت اینو داره که بیاندیشه، خلاف آتن هم بیاندیشه، در صورتی که خودش رو یک فیلسوف شهروند هم میدونه. پس بنابراین این جسارتش در شیوه مورد پرسش قرار دادن ایده های به ارث رسیده ای هستش که میتونیم بگیم که در سنت فکری و فلسفی پیشین یونان بوده و سقراط داره اینها رو مورد سوال قرار میده به نحو خودش. خب این به نظرم بحث اصلی است که ما اینجا داره میکنیم. ولی حالا سوالی که من دارم طرح میکنم در وقتی که باقی مونده اینیست که چرا سقراط این کار میکنه و چرا سقراط قبول میکنه که جام شوگران رو بنوشه و چرا سقراط به نوعی اصلا میپذیره که بره و در اون محاکمه‌ای که میکننش شرکت کنه، از خودش دفاع کنه و بحثای خیلی جدی که میدونیم که حالا من دربارش اشاره میکنم بیاد و مطرح بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه سقراط دقیقا به گمان من مسئله اصلیش مسئله خودمختاری فکری است، پرسشگری فلسفی است که اینها پایه و اساس دموکراسی هست، در چه در دوره باستان، چه در دوره های دیگه، چه در عصر کنونی ما نمیتونیم دموکراسی داشته باشیم مگر اینکه ما پاسخگویی دولت به شهروندان رو داشته باشیم، مگر اینکه ما پرسشگری از سوی نخبگان جامعه داشته باشیم و ما به نوعی بتونیم در مورد خودمختاری فکری و فلسفی صحبت کنیم. یعنی که فکر، حالا این فکر بخواد در فلسفه شکل خودش پیدا بکنه، در علم پیدا بکنه یا در هنر بخواد تبلور پیدا بکنه، باید از سیاست جدا بشه. سیاست نباید بتونه کنترل بکنه فکر رو. و اتفاقا یکی از تراژدیا و بدبختی های ما امروزه این است که سیاست به طور غیر مستقیم فکر رو کنترل میکنه و افراد رو کنترل میکنه. ولی خب برای سقراط نمیخواد تحت کنترل قرار بگیره و به خاطر همینم این کار رو انجام میده و این آن چیزی که یونانیان بهش میگفتن اوبریس، یعنی این خطا رو در رابطه با یک غرور و جسارت فکری انجام میده، چون اوبریس هم معنی غرور و جسارت میده هم معنی خطا رو میده. خب به خاطر همین تفاوتی که با افلاطون داره هم که گفتم اینیست که افلاطون میاد و یک دنیای مثل ایجاد میکنه که دنیای مثل نه تنها متعالی است مثل یک امر قدسی، بلکه بی حرکت هم هست. پس شما تغییری درش نمیتونیم به وجود بیاریم. ولی سقراط با ایده های ابدی و بی حرکت مخالفه و اتفاقا محرک اصلی رو رسالت روشنفکری میدونه. این میتونیم بگیم که به نوعی هم که تو دیدین تو مقاله من گفتم یا قبلا هم بهش اشاره کردم در همون جلسه قبلی که داشتیم در باره سقراط، رو من سقراط رو اولین روشنفکر عمومی دنیا جهان میدونم یا تاریخ میدونم. چرا؟ به خاطر اینکه سقراط یک نوع مقاومت فلسفی انجام میده در مقابل اقتدار طلبی، در مقابل نسبیگرایی، در مقابل بیمعنایی یک نوع مقاومت فلسفی انجام میده و برای ما یک سنتی رو باقی میذاره که امروزه هر کسی که ادعای اینو داره که روشنفکر باشه باید که این مقاومت فلسفی رو بتونه داشته باشه. خب البته اگر اون وقاحت که من میگم نداشته باشه، برای اینکه خب شما میتونین که آدم وقیه باشین و وقاحت فقط فکری داشته باشین ولی این مقاومت فلسفی رو نداشته باشین، یعنی در واقع فقط یه ابزار قدرتی قرار بگیرین یا ابزار جاه طلبی های خودتون قرار بگیرین که برای سقراط اصلا چه این چیزی نیست، چون سقراط اصلا نه آدم جاه طلبیه نه همونطور که خودش در دفاعیاتش میگه که افلاطون ذکر میکنه به دنبال هیچ حزب سیاسی هم نیستش. اینجا مسئله که هستش اینیست که سقراط با حرفه شدن سیاست مخالفه. دقیقا اتفاقی که برای دنیای ما افتاده، یک پدیده هایی که ما امروزه در دنیای امروز میبینیم و به ویژه احزاب سیاسی در اطراف و اکناف جهان نشانی از حرفه شدن سیاست هستن. حرفه شدن سیاست یعنی چی؟ یعنی که شما فقط از طریق اون حزب میتونیم بیاییم بالا، مثل تو کانادا بیاین و نماینده مجلس بشین، یا بیاین و بتونین نخست وزیر بشین یا به یک درجه ای برسید. نه، شما به عنوان شهروند نمیتونین این کار انجام بدین. خب سقراط دقیقا روی همچی شهروندی داره تاکید میکنه که مبناش استقلال فکری و فلسفی است در برابر اقتدار و حاکمیت سیاسی. و من امیدوارم که بتونیم درباره این بیشتر بحث بکنیم. شاید به همین منظورم میشه از یک نوع لحظه، آن چیزی که من اسمشو میذارم لحظه سقراطی پرسش فلسفی، صحبت به میان آورد. ما میتونیم بگیم که یه چیزی به نام سقراطیک مومنت وجود داره، که این سقراطیک مومنت، این لحظه سقراطی، لحظه ای هستش که شما با رخوت اندیشه و با وقاحت جهل مبارزه میکنید در هر فرهنگی، در هر دوره تاریخی. و اتفاقا برای اینکه این کارو بکنید ارجاع میدید، دو مرتبه میتونید ارجاع بدید به سقراط به عنوان یه شخصیتی که این کارو کرده. چرا من دارم اینجا درباره جهل صحبت میکنم؟ و همونطور که میبینید من اینا تکرار میکنم، جهل، کلمه وقاحت، جهل، اینا رو تکرار میکنم چون در اطراف اونم خیلی زیاد اینو ما میبینیم. چون جاهل یا این جهلی که سقراط هم باش مبارزه میکنه، میدونه که نمیدونه ولی خودشو دانا معرفی میکنه. بلکه صحبتی گفتیم که سقراط درست عکسش، سقراط میدونه که میدونه ولی میگه من نمیدونم، درست عکسش اینطوری خودشو معرفی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه سقراط این ندانستن رو میخواد به عنوان یک فرایند کنکاش فلسفی معرفی بکنه، و فرایند کنکاش فلسفی نمیتونه که فقط بیاد بگه که من میدونم که میدونم، بلکه باید یه جایی بگه که من جایی هم میذارم برای اینکه بیشتر بدونم. درسته؟ پس این ندانستن دقیقا، اگه باز پدیدارشناسی هگل یادتون باشه، هگل هم از پدیدارشناسی به عنوان علم صحبت میکنه، هم این در واقع فرایند علم شدن فلسفه رو در یک دیالکتیکی قرار میده که از فراز و نشیب‌های خیلی زیاد باید عبور بکنه و تا به خودآگاهی برسه. خب این داستان خودآگاهی هستش که برای سقراط هم خیلی مهم هستش. ولی ضمناً سقراط اینو میاد با اون وضعیت شهروندیش توأم میکنه، کاری که افلاطون بعدها نمیکنه اصلا. چون موضعی که افلاطون داره، که بعد ما شما اینو در واقع در قرون وسطای اسلامی و مسیحی هم به ویژه میبینیم، در آموزه مثلا کلیسا خیلی اینو میبینیم، این نگاه از بالاست، نگاه در واقع فقیهه از بالا، که بقیه کسانی که داره بهشون نگاه میکنه افرادی هستن که صغیرن، و اون فقیه است که باید برای افراد صغیر تصمیم گیری بکنه، چه از نظر فکری، چه از نظر سیاسی و اجتماعی. سقراط حالا ببینیم چی کار میکنه. سقراط برای کسانی که خب به خوبی داستان یادشونه، سقراط میاد در دفاعیتش میگه من این خرمگسم. درسته؟ من خرمگسی هستم که میام و آسودگی و راحت طلبی شهروندان رو آشفته میکنم. و خب شما ببینید که دقیقاً این کار روشنفکر عمومی است، پابلیک اینتلیکچواله. اگر روشنفکری باشه که وقاحت اندیشه نداشته باشه، فقط نخواد ادعا کنه که حالا مثلا کانت و هگل و سقراط رو میشناسه، یا خیلی به قول انگلیسا نیم دراپینگ هم نکنه، دقیقاً باید کارش این باشه بیاد بگید که من این خرمگسم، من میخوام که نه تنها راحت طلبی خودم امور سوال قرار بدم، بلکه راحت طلبی شهروندانم میخوام آشفته بکنم. و سقراط دقیقا این کارو میکنه. و سقراط تاریخی و نه سقراط افلاطونی به نظر من به خاطر همین یه روشنفکر شهروند هستش که ذاتاً در جستجوی حکومت فرزانگان نیست، بلکه میکوشه تا با انجماد فکری و با دنبال روی آن چیزی که ما بهش میگیم کانفورمیزم یا کانفورمیتی مبارزه بکنه و در مقابل اون یک مقاومت فکری فلسفی داشته باشه. خب توی دفاعیتش چی میگه؟ آن دفاعیتی از افلاطون نوشته. در دفاعیتش میگه که شما مردم مثل اسب تنبلی هستید که احتیاج دارید که گاهی یک خرمگسی بهتون نیش بزنه و موجب بشه که حرکت بکنید، ولا همچون بی حرکت باقی میمونید و شما رو وادار بکنه که بیاندیشید و شما بدانید که. و تکرار بر از این جمله که میگه خیلی جالبه و میگه که اگه منو بکشید دیگه آدمی مثل من نخواهید داشت، بنابراین شما منو میتونید نابود بکنید ولی دیگه سقراطی نخواهد بود و این چنین خرمگسی نخواهد بود و شما به خواب خواهید رفت. خب اگه یادتون باشه تو مقاله من یه اشاره به میشل فوکو میکنم، چون میشل فوکو یه نکته خیلی جالبی رو مطرح میکنه و میگه که این صراحت بیانی که سقراط داره که آتنیان بهش اعتقاد داشتن و اسمش میذاشتن پرزیا، میگه با سقراط این صراحت بیان تبدیل به یک فضیلت اخلاقی هم میشه و حتی ما میتونیم از بهش به عنوان یک اصول آموزشی یعنی همون پایده ها هم اشاره بکنیم، که به نظر من یه نکته بسیار جالبی است که میشل فوکو دیده. یعنی اینجا یک امر اجتماعی که در آتن باستان وجود داشته که شهروندان می آمدن و حرف خودشون رو می زدن، میاد میگه که سقراط میاد این تکنیک و در واقع این فن و یا این نحوه وجودی رو شیوه وجودی رو میاد از توی آتن که خود شهروندش در میاره تبدیلش میکنه به یک فضیلت اخلاقی و یک اصول یه اصل آموزشی و آن چیزی که از توش در میاره بهش میگه آزمون زندگی، که باز طبیعتا همه شما خدمت حضورتون هستش که اون جمله معروفش هستش که زندگی نازموده ارزش زیستن نداره. دقیقا منظورش اینه وقتی میگه زندگی نیازمونده آن examined life، زندگی نیازمونده ارزش زیستن نداره، یعنی که شما بتونید که با زندگی در بیفتیم، پرسش کنین ازش، همینطوری قبولش نکنین مثل همون اسبایی که داشت میگفت که آتنیا مثل اسبایی که باید نیششون زد، به قول انگلیسا we should not take it for granted، زندگی رو نمیتونید شما همونطور مثل یه سینی که آورده باشم بهتون تقدیم کرده باشم بگین خیلی خب من چون در این عصر در یک عصری زاده شدم از و به هر حال دارم در این عصر زندگی میکنم، من زندگی رو به هر حال هم تو گس قبول میکنم دیگه. خب با خودآگاهی سقراطی در واقع به این زندگی رو مورد سوال قرار میدیم، برای اینکه سعی میکنیم که این زندگی رو بفهمیم، بهش معنا بدیم و حتی تغییرش بدیم یا بگیم که عوضش بکنیم. خب اینجا نکته آخری که من میخوام بگم نکته ایست که هانا آرنت بهش خیلی اشاره میکنه و اسمشو میذاره خودآگاهی سقراطی. این خودآگاهی سقراطی دقیقا برمیگرده به این که سقراط یک انسانی است که یک فردی است که آگاهانه میاندیشه و آگاهانه در جستجوی یک تعادل و توازن میان خودش و مخاطبان خودش هستش. ولی یه نکته دیگه هم سقراط اضافه میکنه که آن آرنت هم حالا تفسیر میکنه به درستی و اینجا من هم عقیدم با آن آرنت، و اون ایست که میگه که هانا آرنت میگه سقراط و وجدانش آگاهیش یکی هستن، یعنی دو چیز در یکی هست، یه چیز هستن. یعنی هانا آرنت این جمله رو به کار میبره، میگه وقتی هیپیاس به خانه خودش برمیگرده فقط با خودش تنها باقی میمونه ولی ما زمانی که سقراط به خونش برمیگرده تنها نیست، چون با خیشتن خودش هست. پس سقراط کسی است که فردی است که خیشتن خودشو با خودش داره و خیشتن خودشو در واقع باش در دیالوگ هست، یک دیالوگ، یک گفتگوی درونی داره، همونطور که خودش هم میگه، یک ندای درونی، ندای درونی که بعدا مثلا گاندی هم ازش صحبت میکنه یا بعضی از فلاسفه هم ازش صحبت میکنن. سقراط درباره این ندای درونی صحبت میکنه. این ندای درونی دقیقا همون خودآگاهیه، خودآگاهی که ما بعدا میبینیم که حالا مارکس و هگل هم درباره صحبت میکنن و اتفاقا چه جالب که هر دوتاشون هم با اشاره به سقراط درباره این موضوع صحبت میکنن. یعنی این خودآگاهی که موجب میشه که شما در گفتگو با خودتون باشین و بی عیب ندونین خودتونو و جدا از خودتون و اینو مورد سوال قرار بدین، و این دقیقا کاریست که سقراط میکنه. و نکته‌ای که میگه که نکته بسیار مهمی هستش، اینم در مکالمه گورجیاس یا گرگیاس افلاطون میگه، میگه بهتره که اکثریت انسان‌ها با من هم عقیده نباشند و با من مخالفت بکنن تا اینکه من خودم با خودم ناهماهنگ باشم و حتی اگر یک اقلیت باشم و حتی یک نفر باشم، ولی من ترجیح میدم که با خودم این ناهماهنگی رو نذاشته باشم و با خودم یک رنگ باشم. خب این یک رنگی با خود هستش که به نظر من نکته هستش که سقراط میگه و نکته بسیار مهمی هستش. خب این چه چیزی هستش که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم؟ این دقیقا یک نکته است که یه وضعیت وجدانی است که با آن چیزی که ما به نام وجدان در ادیان مختلف به از جمله ادیان ابراهیمی میبینیم بهش اشاره میکنم کاملا متفاوت. در سقراط در مورد یک رنگی داره صحبت میکنه. ادیان ابراهیمی اکثرا در مورد وجدان شوربخت صحبت میکنن، یعنی یک وجدانی که ناراحت شده از کاری که انجام داده. و اتفاقا یه بخشی، یه فصلی از پیدایش‌شناسی هگل هم اسمش از وجدان شوربخت، درسته اگه یادتون باشه. برای سقراط مسئله وجدان شوربخت نیست، اون اصلا نگاه دینی نداره به این موضوع آگاهی و وجدان. تجربه آگاهی یا تجربه وجدان به منزله با خود دانستن هست، چون این دقیقا اتفاقا یه چیز یونانیه. او از با خود دانستن داره صحبت میکنه و با خود دانستن دقیقا همین نیست که میگه که من میدانم که نمیدانم، درسته؟ و اینجا این آگاهی داشتن است که میتونیم بگیم که سقراط رو میرسونه به این نکته، همین دقیقا روشنفکری، یعنی یه وضعیتی که اگه یادتون باشه کامو اتفاقا به این موضوع اشاره میکنه که روشنفکر کسیست که آگاهی داره از اینکه آگاهه، درسته؟ از اینکه آگاه هستش آگاهی داره. بنابراین روشنفکر کسی هستش که به یک خودآگاهی رسیده، یعنی میدونه که چی رو میدونه و چه چیزی رو نمیدونه و دقیقا نقشه چی هستش. خب سقراط دقیقا همینو میگه. سقراط دقیقا اتفاقا مسئلهی که داره اینیست که میگه من خودآگاهی دارم از موقعیتی که درش قرار گرفتم، از نقدی که میکنم، آن چیزی که مورد سوال قرار میدم، پرسشگری که میکنم خودآگاهی دارم و موقعیت اجتماعیش از نظر استراتژی اجتماعیش دقیقا ارتباط پیدا میکنه با این خودآگاهیش، به خاطر اینکه در دفاعیتش باز میاد میگه که من سعی کردم که به پیر و جوان آموزش بدم، ولی نه به دنبال جاه طلبی سیاسی بودم، نه به دنبال پول، بلکه مسئلم اصلاح روح هموطنانم بوده. و خب اشاره‌ای که میکنه، اتفاقا نگاه کنیم ببینید چقدر واقعیه، چقدر نکته ایست که و برمیگرده به وضعیت که ما داریم امروزه، ما به عنوان ایرانی در درجه اول و ما به عنوان جهانیان. میگه فضیلت از پول در نمیاد، اینو شما در این دفاعیات میتونید بریم بخونید، فضیلت از پول در نمیاد دقیقا. و اگه بخوام که ما به اون فضیلت دست پیدا بکنیم از نظر سقراط، دقیقا او اعتقاد داره که باید از طریق این آموزش ما بهش برسیم. و سقراط وقتی که دوره درباره آموزش صحبت میکنه میاد و میگه که خب شما میان میگین که من چون آموزش میدم جوانان رو فاسد کردم، ولی من یک شخصیت شیطانی نیستم اون چیزی که شما فکر میکنید. خب اگه من میخوام بحثمو تموم کنم برای اینکه بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، چه نتیجه گیری میتونم بکنم از تمام این بحثی که کردم؟ نتیجه گیری که میتونم بکنم چند تاست. یکی که به صورت سوال انجام میدم، یکی این که خب پرسش که برای ما هنوز باقی است اینست که چرا سقراط رو محاکمه میکنن و ازش میخوان که خودکشی، دست به خودکشی بزنه، چرا در 399 قبل از میلاد این کار رو انجام میدن؟ که من فکر میکنم که ما اینجا دقیقا یک نوع سندرومی رو داریم که بعدها این سندروم ما در بسیاری از ایدولوژی های حاکم قرن بیستم و ابتدای قرن بیستم به خوبی میبینیم و ترس توده ها از فیلسوف و فلاسفه و از اندیشیدن و ترس قدرت ها از اندیشه انتقادی. نکته دوم نکته هستش که ما اتفاقا تو اگورا اگه توجه کرده باشیم، من همیشه اشاره میکنم که ما در اگورا یک دوستی مدنی داریم. سقراط به این دوستی مدنی اشاره میکنه، ولی یک نوع دوستی دیگه ای هم در کنارش قرار میده که به نظر من مهمه و اون دوستی فلسفی هستش. میگه من الزاماً نمیخوام فقط یک دوستی مدنی ایجاد بکنم بین با شهروندان آتنی، بلکه میخوام یک دوستی فلسفی هم داشته باشیم. خب دوستی فلسفی همراه هستش با یک نوع شهروندی دموکراتیک، ولی همراه هستش با یک نوع پرسشگری. شما وقتی میگی من میخوام که یک ارتباط، یک دوستی فلسفی داشته باشم با کسی، یعنی که ما بتونیم با هم گفتگو کنیم، یعنی بتونیم هم دیگر نقد بکنیم، یعنی که بتونیم پرسش طرح بکنیم. و دقیقا این چیزیست که سقراط میاد و مطرح میکنه، یعنی میگه که من فقط شهروند نیستم بلکه بیشتر از شهروند یک فیلسوف هم هستم، یعنی این هنر پرسشگری را هم میام مطرح میکنم. و نکته آخر دقیقا قبل از که بحثمو تموم کنم، دقیقا یعنی که این پرسشگری زیر سوال بردن ارزشها، هنجارها، معیارهایی است که به طور روزانه، حالا در مورد سقراط آتنیا هستن، به طور روزانه افراد شهروندان ازش اطاعت میکنن بدون اینکه اونها رو مورد پرسش قرار بدن. که اتفاقا اولین نکته‌ای که به ذهنمون میاد قوانین هستن، قوانین و احکامی که ما ازشون پیروی میکنیم بدون اینکه مورد سوال قرارشون بدیم. و اینجا هستش که میتونیم بگیم که نکته‌ای که سقراط رو خیلی مهم میکنه اینیست که مسئله همزیستی رو سقراط میاد و در کنار مسئله خودآگاهی قرار میده، یعنی اعتقاد داره که شما نمیتونیم این همزیستی رو، همزیستی اجتماعی رو داشته باشیم، همبستگی رو داشته باشیم، مگر اینکه لبریز از پرسشگری بشیم و باش لبریز از اندیشه. مرسی، خیلی ممنون. باتون تعدادش خیلیش هم تعدادش زیاده. من فقط یه چند تا نکته رو قبل از پاسخ به سوالاتون بگم که فکر میکنم مهمه. یکی این که اون متنی که من براتون فرستاده بودم در مورد سقراط که مطالبه کنید، این یک فصلی از کتاب بعدی است که من تا چندی ماه دیگه چاپ میکنم تو آمریکا و عنوانش هم هست Gadflies in Public Space، یعنی خرمگس ها در فضای عمومی، و به نوعی سابتایتلش هم برمیگرده به The Legacy of Socratic descent، یعنی میراث در واقع میتونیم بگیم یه نوع بحث مخالفت سقراطی و اینکه همین پرسشگری که اونو من تو اون کتاب بیشتر روش پرداختم. ولی چون همونطور که گفتم ما این فصل رو در مورد روم و یونان یا یونان و روم داریم بحث میکنیم، یکی از نکاتی که میتونیم ما بهش اشاره بکنیم که روم و یونان اینقدر بر ما هنوز اهمیت دارن و به خاطر اینکه خب تأثیر بسزایی در دوران قرون وسطا و همونطور که میدونید رنسانس و به ویژه دوران مدرن داشتن، مثلا خب انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه شدیداً تحت تأثیر دنیای روم و یونان هستش و مفاهیمشون. اینجا بحثی که من در ابتدای امامادم صحبت کردم و اینو به عنوان سرفصل این میتونم بگم بحث روم و یونان گذاشتم، مسئله تنش میان فلسفه و سیاسته. حالا این ما میتونیم بگیم که خب ما اعتقادی به تنش میان فلسفه و سیاست نداریم، بلکه فکر میکنیم که یک همزیستی باید بین فلسفه و سیاست باشه. ولی محاکمه سقراط و آنچه که بعدا تبدیل میشه به فلسفه افلاطونی این تنش رو میخواد به ما نشون بده و نتیجهش همون دنیای مسل و جهان مسل و فقها و فرزانگان هستن که باید بیان و به جای مردم یا بر مردم بیان و حکومت بکنن. این تنش رو ما حالا در فصل‌های دیگه‌مون در جلسات دیگه‌مون مرتبا می‌بینیم و حتی ما وقتی که به دنیای روم هم که میرسیم ما یه شخصیت هایی مثل مارکوس اوریلیوس داریم که امپراتور رومی هستش ولی فیلسوف رباقی هم هستش و دقیقا باز در این چارچوب تنش میان فلسفه و یا اندیشه و سیاست قرار میگیره، یا مثلا سیسرون همونطور یا سنکا باز همونطور. بنابراین خب اینو باید در ذهن داشته باشیم که نکته مهمه. ولی اگه بخوام خیلی سریع بپردازم به نکات خیلی زیادی که آمدین و مطرح کردین، میتونم اول از همه از نکته فیلسوف شهروند بودن سقراط شروع بکنم و اونو مقایسه بکنیم با، یعنی من مقایسه کردم با روشنگری چیست کانت و بحثی که کانت میکنه. خب همونطور که گفتم سقراط مسئله اصلیش وقتی که، یعنی اون نکته که ما میتونیم بگیم که شهروندیش رو معرفی میکنه این نیست که پرسشگریش رو میخواد بیاره در گستره همگانی انجام بده و نه مثل افلاطون در یک فضای عقلی جدا شده از دنیای حسی و آنچه که بهش میگیم دنیای مسل. بنابراین مسئله‌ای که کانت بعدا مطرح میکنه که همون سفر آوده هستش، یعنی جرأت اندیشیدن داشته باش، برای سقراط هم خیلی مهمه. سقراط میخواد که این جسارت اندیشیدن رو داشته باشه، این هنر پرسش کردن رو داشته باشه. ولی این هنر پرسش کردن هم برای کانت هم برای سقراط در مورد چی هستش؟ در مورد خود پرسشه، در مورد خود پرسش. شما وقتی که میان کانتو میخونین میبینین که کانت میگه سنجش خرد نا، درسته؟ یا سنجش عقل عملی. یعنی چی؟ یعنی چه چیزی رو داره کانت میسنجه و داره نقد میکنه؟ دقیقا خود مفاهیمو، مفهوم معرفت رو دیگه خودش میگه دیگه، مفهوم انسان و مفهوم کنش و مفهوم اخلاق و تمام اینا. و دقیقا یه میتونیم بگیم از زاویه دید سقراطی این کار داره انجام میشه. خب درست که به عنوان یک مدرن داره این کار انجام میده، ولی میتونیم بگیم که به نوعی این سقراط در پس ذهنش هست، یعنی این سنجش داره انجام میگیره. خب نیچه هم وقتی که میاد و در مورد سقراط صحبت میکنه، اشارهی که نیچه به سقراط میکنه دقیقا همینه، میگه سقراط میاد و عقلانیت رو وارد این صحنه میکنه که میاد و پرسشگری عقلانی میکنه در مورد مفاهیم. و نیچه هم اتفاقا اعتقادش این نیست که یه جمله خیلی جالبی داره که حالا من جملهش رو دارم از خاطرم میگم و دقیقا نمیتونم بگم که چی بود، ولی این نیست که میگه که چه روزی میرسه که ما بیایم و به صورت سقراطی فکر کنیم و نه به صورت مسیحی در واقع، یعنی سقراط بیاد جای پیوریتنیزم مسیحی رو بگیره و این نگرش سقراطی بیاد جاشو بگیره. خب لاغل در اون دورهی که داریم بحث میکنه برای بهش اعتقاد داره. خب اینجا از طریق از لابلای بحث شما ما دو مرتبه برمیگردیم به همون بحثی که آرنت و استروس هم دارن، لو استروس، هر دوشون متفکرهای سیاسی دارن در مورد نظریه سیاسی فکر میکنن، در مورد فلسفه باستان هم فکر میکنن، ولی دو تا نتیجه کاملا متفاوت دارن. از یه طرف شما به یک نوع محافظه‌کاری استراسی میرسید که خیلی جالبه که دقیقا محافظه‌کارهای نئوکانهای آمریکایی هم اشاره بهش ارجاع میدن و اون مسئله عشق به فرزانگی است و اینکه استراس میگه که هدف سقراط از پرسش کردن عشق به فرزانگی است و آرن درست خلاف اونو میگه، به عنوان یک متفکر رادیکال میگه که مسئلهش مسئله عشق به جهانه نه عشق به فرزانگی، یعنی میخواد در جهان حضور داشته باشه، با جهان زندگی آن بودنش، به قول آرن که این نکته رو به صورت یک پیدارشناس یا به عنوان یک نوع متفکر حالا بگیم هایدگری تقریبا دوره نگاه میکنه. خب اینجا ما میبینیم که هنر، چون درباره حقیقت صحبت کردیم و سوال کردیم و من اینو میارمش در کانتکست فلسفه هایدگر، میدونید که یونانیان به حقیقت میگن آلتیا و میدونید که هایدگر، ما درباره صحبت کردیم برای کسانی که حضور داشتن در جلسات هایدگر در مورد این آلتیا یا حقیقت یونانی مطلب زیاد نوشته و مقاله خیلی معروف داره. خب هایدگر چی میگه؟ میگه که آلتیا یا حقیقت کشف حجابه، یعنی در واقع حجابی را از برداشتن، دقیقا یعنی پرسش کردن، شما حجابی رو دارید بر میدارید، درسته؟ حجابی رو نمیگذارید، یعنی چیزی رو نمیخواییم بپوشونیم، میخواییم پوشش رو بردارید. خب اینجا حقیقت اگر بگیم برای سقراط حقیقتی وجود داره این نیست که سقراط اتفاقا میخواد که یک نوع کشف حجاب بکنه یا میخواد که یک نوع حجابی رو برداره، همون نیست که من گفتم، میخواد یه چیزی رو مورد سوال قرار بده، مورد آزمون قرار بده، احکامو میخواد ابطال بکنه، حجاب از چیزی برداشتن هستش حقیقتش، درسته؟ و اتفاقا دقیقاً حقیقتی که امروزه ما داریم ازش صحبت میکنیم حجاب گذاشتن بر چیزاست، یعنی پوشاندنشه، حالا چه در امر سیاسی، چه در امر علمی، چه در امر تکنولوژیک. مسئله اینجاست که ممکنه که این حقیقت، به قول آدورنو، این حقیقت ممکنه که اصلا کذب باشه، ولی خب ما اینو به عنوان یک حقیقت معرفی میکنیم و قبولش داریم. مثلا خب یکیتون در مورد سیاست صحبت کردیم و امر سیاسی از دیدگاه سقراط، ببینید ما باید بین دو کلمه، ما در فارسی اینو نداریم، ما باید بین دو کلمه پالیتیکس و پولیتیکا تفاوت قائل بشیم. سقراط مسئلهش دی پولیتیکال هست، دی پولیتیکال نه پالیتیکس. یعنی چی؟ یعنی امر سیاسی، نه سیاست مدار و سیاست بازی، امر سیاسی. امر سیاسی یعنی چی؟ یعنی گستره همگانی، یعنی فضای عمومی، یعنی جایی که مردم با همدیگه میشینن و شور میکنن، یعنی حرکت به همبستگی مردم. سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی احزاب سیاسی، یعنی عوام فریبی، یعنی قدرت طلبی، یعنی جاه طلبی و و امثال مختلفش دیگه، به خاطر اینکه سیاست همیشه همراه بوده با به نوعی جابجایی قدرت، درسته؟ ولی امر سیاسی الزاماً درش جابجایی قدرت نیست، مسئله اصلیش مسئله اینست که من در بمون شهروند در فضای عمومی بخوام چیکار بکنم، من اصلا مثلا جابجایی قدرت نیستش. و من فکر میکنم که سقراط به عنوان فیلسوف شهروند اتفاقا مسئلهش امر واقع سیاسی هستش، نه سیاست بازی. خودشم میگه در دفاعیاتش اگه یادتون باشه برای کسایی که خوندن، میگه من در تمام زندگیم از حزب سیاسی و اینا دوری کردم، دقیقا به خاطر که مثلا نبوده، مسئلهش مسئله معرفتی هستش، درسته؟ و اتفاقا مسئلهش در همون که من اشاره میکنم، مسئلهش تخصصی کردن علم یا معرفت یا سیاست نیست. حالا خب شما دقیقا به عنوان یه مهندس و به عنوان کسانی که از این امر تخصصی شدن عبور کردید، خب اونو قبول دارید و ازش دفاع میکنید، برای اینکه اگه دفاع نکنید اصلا وجود خودتون مورد سوال قرار میگیره در جامعه امروز. ولی من اینجا باز با مکتب فرانکفورت هم عقیده هستم که شما وقتی معرفت رو تبدیل میکنید به اکسپرتیز فقط در همه زمین‌ها، چه علم، چه فلسفه، چه هر چیز دیگه، اونجا شما حقیقت رو تبدیل به کذب میکنید، حقیقت رو تبدیل به خلافش میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگین که من رفتم یک مدرکی گرفتم و این مدرک من نشان دهنده این است که من اکسپرت هستم در این زمینه. خب باز اینجا ما داریم در مورد ایده های فیکس صحبت میکنیم، یعنی یه چیزی که هم من متخصص اینم، درسته؟ ولی زندگی که الزاماً به این خلاصه نمیشه که، پس ما یه حقیقت بزرگتر از این داریم، از این اکسپرتیز داریم دیگه. و اینجا دقیقاً بحثی که بحث سقراطی نیست که ما چگونه میتونیم دایره رو بشکنیم از روش در بیاییم، چون ما زندانیش هستیم دیگه. دقیقاً ما مثل این قفس آهنینه که مکس وبر ازش صحبت میکنه، دقیقاً ما گرفتارش هستیم. و گرفتاریمون اتفاقاً من تو کشور هندم میبینم، گرفتاریمون کاغذبازی بوروکراسیه و این اکسپرتیز ما رو میبره هی بیشتر و بیشتر به طرف این کاغذبازی و این بوروکراسی و یک زبان خاصی که باید استفاده بکنیم که اگه اون زبان استفاده نکنیم درها برامون بسته میشه. دقیقا خب من فکر میکنم که سقراط اتفاقا اینو مورد سوال قرار میده و چیزی که اتفاقا افلاطون، برای این سوالی که کردیم، افلاطون دو مرتبه میخواد برگرده به این اکسپرتیز، چون میگه که سیاست رو نباید گذاشت در اختیار مردم، مردم مثل بچه ها میمونن و اگه شما اینو به قدرت رو بهشون بدین ما رو میبرن به طرف هرج و مرج. پس ما باید سیاست رو بذاریم در اختیار کسانی که فن سیاست بلدن، یعنی متخصص این هستن. و اونها کیا هستن؟ اونها فرزانگان و فقهایی هستن که به هر حال از این آموزش افلاطونی عبور کردن. و خب طبیعتا من فکر میکنم که سقراط اینو قبول نداره، ولی اونجایی که میگه که من میدانم که نمیدانم، عوام فریبی نمی کنه، آنجا داره دقیقا سنجش مثل کانتی انجام میده. یعنی کانت هم میاد میگه که من میدانم که چقدر میدانم، برای اینکه من دنبال روی دکارت و لایبنیس و فرض کنیم ولف و فیلسوفان قبل از خودم هستم، ولی من آنها را مورد سوال قرار میدم. چرا؟ برای اینکه هیوم منو از خواب دوگماتیکم بیدار میکنه، ولی زمنان من با اینکه از اون خواب دوگماتیکم بیدار میشم با وجود این با هیوم هم مخالفت میکنم، چون من امپیریسیست نیستم، یعنی تجربه گرا نیستم، درسته؟ دقیقا من فکر میکنم که سقراط هم یه همچین وضعیتی رو داره بر ما مطرح میکنه که خیلی مسئله مهمی است که ما بدونیم. و نکته دیگه، نکته آخر که برمیگردونه ما رو به این موضوع پرزیا یا اینکه شراحت گفتار، ما امروزه در مورد شراحت گفتار صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد outspokenness صحبت می‌کنیم. اگر بخوایم، اگر من بخوام در واقع بگم که نوادگان واقعی سقراط چه کسانی هستند در رابطه با این مفهوم، خواهم گفت چامسکی و ادوارد سعید. چرا؟ چون اونا دقیقا میان و میگن که speaking truth to power، هر دوشون میگن روشنفکر کسیست که میتونه در مقابل قدرت صحبت کنه و بیاد و درباره حقیقت رو به رخ قدرت بکشه، یا بیاد به حقیقت خودش رو در رابطه با قدرت مطرح بکنه. و دقیقا این پرزیای سقراطی است، یعنی یک نوع فضیلتی است که باید روشنفکر عمومی داشته باشه برای اینکه بیاد و جلو قدرت باشه و آسپوکننس داشته باشه، یعنی بیاد و بتونه حرفشو دقیقا بزنه و اونو در کمال شفافیت بزنه. خب من فکر میکنم که اینجا سقراط برای ما یک سنتی رو باقی گذاشته که این سنت رو ما مرتبا داریم بهش بر میگردیم. و من یک نکته که یادم رفت که اشاره بکنم تو صحبتام، مسئله وجود شر در جهان هستش و این که شما وقتی که میایین و در مقابل قدرت میایستید و میگی که من میخوام که یک از یه حقیقت دیگه صحبت بکنم یا پرسشگری بکنم، برای اینکه ما در جهان رو شر داریم و باید با شر مبارزه کرد، هم دقاحت داریم هم شر. دقاحت معمولا ما رو به طرف شر میبره، درسته؟ ولی خب شر از وقاحت بهتره دیگه، به خاطر اینکه خانمان سوز هستن به طور کلی. خب من بحثم خاطر میدم. خب ببین دوستان، من دفعه پیش یادم رفت که یعنی یادم رفت تعداد سوالاتون خیلی زیاد بود، بنابراین طبیعتا یه بخششو گشته بودم برای این بار. نکته‌ای که بزنین از صحبتی که یکی از دوستان در مورد مسئله جاستیس کرد، که خب خودش هم گفتش که عدالت برابر خوبی نیست برای اینکه ما این کلمه رو بتونیم در واقع ترجمه کنیم. یونانیان که به یونانیان باستان به جاستیس میگفتن دیکه، و او کلمه راستی و درستی رو به جاش گذاشت، که خب من یاد گاته های زرتشت انداخت، چون همونطور که میدونید زرتشت در گاته ها مسئله راستی براش خیلی مسئله مهمیه و مسئله درستی. حالا من اینجا این مقایسه بین زرتشت و سقراط میکنم، چون میتونیم این مقایسه رو بین بودا و سقراط هم بکنیم، چون اتفاقا مقایسه جالبی هم میتونه باشه. ببینید هم زرتشت هم بودا به هر حال ما رو در یک بُعد اخلاق دینی قرار میدن، حالا حتی اگر این اخلاق یا این دین دین ابراهیمی هم نیست و ما رو نمیخواد در یک وضعیت ابراهیمی قرار بده، ولی به هر حال یه نگرش دینیه. سقراط اخلاقش اخلاق دینی نیست، به نظر من اخلاقی است که میشه اسمش گذاشت اخلاق سکولار. حالا چرا اخلاق سکولار؟ به معنی این نیست که شهروندیه موضوعش، سکولار بودنش به معنی ضد دین بودن نیست، به معنی شهروندی بودنش. و اینجا هستش که این مسئله راستی، درستی، راستگویی نه در رابطه با یک امر قدسی بلکه در رابطه با وضعیت و موقعیت شهروندی مطرح میشه، درسته؟ و اینجا اتفاقا همونطور که یکی از شما هم داشت بحث میکرد، مسئله قوانین هم مطرح میشه و اینکه آن چیزی که یونانی ها بهش میگفتن نوموس در مقابل طبیعت که بهش میگفتن فوستیس، این دوتا رو از هم دیگه جدا میکردن. اینکه قوانین چی هستن؟ قوانین اضافه بر طبیعت هستن از نظر یونانیان، و آیا این قوانین درست هستن؟ آیا ما را از طبیعت دور میکنن، به طبیعت نزدیک میکنن؟ آیا این قوانین تکرار خود وضعیت طبیعی هستن؟ برای اینکه فراموش نکنید که ما در عالم مدرن نیستیم، ما در عالم گذشتگان هستیم، عهد عتیق هستیم. در عهد عتیق اینا اعتقاد به حقوق طبیعی مثلا داشتن، میدونین، یا قوانین طبیعی داشتن، یا مسائلی رو از جمله سیاست رو بر مبنای در واقع به نوعی همسویی با و همرنگی با طبیعت می آمدن مطرح می کردن. خب اینجا مثالی که من این برش می گردونم به دوران مدرن، و ولی قبل از اون میخوام جواب بدم به این موضوع متافیزیک اخلاق در رابطه با همین مسئله نوموس و فوسیس که از زاویه دید یونانیا و به طور کلی از سقراط هم در این چارچوب قرار میگیره. ببینید سقراط اخلاق رو به معنا به منزله فضیلت ازش صحبت میکنه و نه مثل مدرن ها، یعنی از دکارت به بعد در رابطه با یک اراده عقلانی. اصلا مفهوم اراده در میان قدما وجود نداره به معنی که در میان ما مدرن ها وجود داره، درسته؟ شما میبینید که کانت وقتی در مورد اخلاق صحبت میکنه ارجاع میده ما رو در اول از همه به یک اراده عقلانی، یا مثلا دکارت به هر حال از جمله اولین فیلسوفای مدرن است که در مورد مسئله اراده صحبت میکنه، اراده انسانی رو از اراده الهی جدا میکنه، ولی برایش انسان اراده داشتن مهم هستش. برای سقراط چنین چیزی نیست، برای یونانی ها چنین چیزی نیست، اصلا مسئله شون مسئله اراده نیست وقتی در باره اخلاق صحبت میکنن، مسئله شون مسئله یا فرزانگیست یا فضیلت هستش و مسئله شون کنشه، ولی کنشی که بر مبنای اراده قرار نگرفته، درست کنشی است که بر مبنای اطاعت از قوانین طبیعی قرار گرفته. و اتفاقا علاقه‌ای که لئو استراس داره به قدما از جمله افلاطون و ارسطو و دیگران و مخالفتی که با نسبی‌گرایی مدرن، با فردگرایی مدرن و با تاریخی‌گرایی مدرن داره، دقیقا به همین دلیله، برای اینکه اونو در این زاویه، یعنی اون مسئلهش مسئله فرزانگی هستش و نه مسئله اراده مدرن. حالا ما اگر بیایم و به قول یکی از شما بیایم مسئله پیروی از قوانین رو مطرح کنیم و اینو بذاریمش در چارچوب مدرن و بیاریم سقراط رو اصلا بیاریمش در دادگاه مدرن مطرح بکنیم، من به دو نوع وضعیتی رو میام مطرح میکنم که هر دوشون پیروی از قوانینن ولی به دو صورت مختلف مطرح میشن. ببینید شما مثلا در دوران مدرن یه امری دارید به نام نافرمانی مدنی که هنری دیوید تورو، گاندی، مارتین لوتر کینگ و خیلی دیگه دست به این نافرمانی مدنی میزنند. خیلی خب، نافرمانی مدنی مبارزه کردن با قوانین غیر عادلانه هستش، ولی پیروی از قوانین نوشته نشده هست، همونطور که آنتیگون از این قوانین نوشته نشده میخواد پیروی بکنه در مقابل دولت شهر، درسته؟ حالا آنتیگونی میاد و در مورد حق طبیعی صحبت میکنه، ما مدرن ها مسئلمون دیگه فقط حق طبیعی نیست، درست که ما هم این حق طبیعی رو تبدیل کردیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی ارجاع میدیم خودمون رو به اون، ولی ما میتونیم بیایم به بعد در ارجاع بدیم به قوانین باز نوشته نشده، قوانینی که الزاما در الواح مدنی ما وجود ندارن، بلکه قوانینی هستن که میتونن اخلاقی باشن، قوانین میتونن باشن که وجدانی باشن، ما دقیقا میتونیم به ارجاع بدیم به وجدانمون وقتی که میخوایم نافرمانی بکنیم از یه چیزی که غیر عادلانه هستش، درسته؟ و این مسئله ایست که کانت باز بهش اشاره میکنه. حالا شما در مقابلش یه نوع پیروی از قوانین دیگر هم داریم، حتی در همون کانتکسی که شما گاندی رو دارید، گاندی میاد میگه که ما از قوانین انگلیس ها در مقابلش نافرمانی میکنیم و پیروی ازش نمیکنیم، درسته؟ ولی اینو با بدون خشونت انجام میدیم. در مقابل شما یک جنرال انگلیسی دارید، جنرال دایر، که میره در آمریتسار تقریبا 1200-300 نفر رو با مسلسل آتیش میبنده و میکشه و وقتی از سوال میکنن که چرا این کار کردی، میگه من از قوانین پیروی کردم، دقیقا مثل آیشمن، من یهودی ها رو کشتم برای اینکه من داشتم از قوانین پیروی میکردم. و اتفاقا مسئله که در آیشمن در اورشلیم داره اینیست که خب تو مسئله وجدان برات چگونه مطرح میشه، و مسئله مهمتر مسئله اندیشیدن، دقیقا چیزی که سقراط میگه، اینکه انسان ها فقط پیروی نمی کنن بلکه قدرت پرسشگری و اندیشیدن هم دارن، و دقیقا اون هستش که مهم هست. یعنی شما حتی وقتی که ممکنه که در یک وضعیت پیروی هم باشی مثل سر تامس مور، شما دارین فکرم می کنین در اینکه شما برای چی دارین پیروی می کنین، و کورکورانه پیروی نمی‌کنین فقط، بلکه مسئله رو میان و به یک صورت دیگه مطرح می‌کنین. خب برگردیم به سوالات دیگه در رابطه دقیقا با این موضوعی که من داشتم صحبت میکردم که مسئله اخلاق سقراطی رو مطرح میکنه و من گفتم اخلاق سقراطی اخلاق سکولار هستش، مسئلهش مسئله شخصیت سازیه، یعنی آن چیزی که ما بهش میگیم کاراکتر بیلدینگ، درسته؟ پایده یا کاراکتر بیلدینگ شخصیت سازیه و سقراط مسئله اخلاقش مسئله شخصیت سازیه. او در مکالمه با افراد قرار میگیره نه فقط برای اینکه آنها را به آزمون دعوت کنه و ابطال بکنه احکامی که اونها ازش پیروی میکنن، بلکه میخواد شخصیت اونها را هم بسازه و شاید بگیم یک نوعی از فرهنگ شهروندی است که سقراط داره و شاید بگیم که در سنت سقراطی وجود داره دیگه، برای اینکه این مسئله آموزش مسئله شخصیت سازی اصلا اصولا آموزش این نیست که شما میخواین یک کسی رو بسازین، شخصی شکل بدین در واقع، و این شکل دادن هستش که مهم هستش. من یاد فیلم The Emperor's Club میندازه که در اونجا یک معلمی هست که در دبیرستان داره تاریخ روم و یونان یاد میده و از جمله شاگرداش یک پسر بسیار لوس نونور یک سناتور آمریکایی هستش که باباش با پولش میخواد که براش هم مدرک بخره و هم این که بفرستدش به دانشگاه یه، برای اینکه بعدها بعدش خودش بیاد و به نوعی یا سناتور بشه دیگه دو مرتبه. و این معلمه میره بابای اینو میبینه سناتوره رو و سناتوره ازش میپرسه که چون این درس ها رو شما برای چی میدیم به فرزندان ما، اینکه اینا در مورد مثلا سیسرون و پریکلیز و نمیدونم جولیوس سزار و اینا بدونن اینا به چی درد میخوره. و اون برمیگرده و به این سناتور احمق میگه که من یاد دونالد ترامپ میندازه، میگه که خب شما مگه نمیدونید که پایه‌گذاران آمریکا همشون مدلشون مدل روم و یونان بوده اکثرا، و خب دانستن این هم موجب میشه که ما بهتر درباره قوانین مدنیمون نمیدونم قانون اساسیمون درباره تمام شکل ساختار حکومتیمون آشنا بشیم. و اینو این سناتور نمیدونسته دیگه، میدونید من میخوام اینو بگم، مسئله ای که او داره به عنوان معلم میگه من میخوام این شاگردامو شکل بدم، مولد بکنم، شخصیتشون رو شکل بدم و این شخصیتشون رو فقط با دانش و معرفت میتونم شکل بدم. دقیقا سقراط مسئلهش اینه. سقراط اینجا وقتی که حتی مسئله سیاست براش مطرح میشه، اون حقیقت تعالی افلاطونی براش مطرح نیست همونطور که من گفتم، برای اینکه خودشو در یک بیتا اکتیوا قرار میده، خودشو در یک فضای کنشگر قرار میده یا فضایی که دقیقا همون امری که درش هست امر سیاسیه و نه فقط امر بازی حزبی هستش. خب حالا نکته آخر باز اشاره میکنم که چون به نظرم میاد که برای شما یه مقداری این شک و تردید هستش که ما داریم در مورد چه سقراطی صحبت میکنیم. ببینین ما داریم در مورد ما وقتی که مکالمات افلاطون به دو بخش طبق گفته مفسران افلاطون به دو بخش تقسیم میشن در آن چیزی که ارتباط به سقراط داره، ما مکالماتی داریم که بهش میگیم مکالمات سقراطی و آن مکالمات سقراطی مکالماتی هستن که این نامو گذاشتن مفسرها به خاطر اینکه بگن که این مکالماتی هستن که سقراط درش به صورت تاریخی و حقانی یا به صورت واقعی‌تر همونطوری که بوده داره ذکر میشه، یعنی هیچ تفسیری از طرف افلاطون نیست مثل دفاعیاتش. اونجا افلاطون حرف خودشو نمیزنه، حرف سقراط رو میزنه. بنابراین ما میتونیم به این موضوع اعتماد داشته باشیم که سقراط وقتی که داره درباره این که من خرمگس هستم و بحث نیست زدن و اینا صحبت میکنیم، واقعا این حرفا رو زده در دادگاهش و افلاطون اومده اینا رو بازگو کرده. یه جایی بعد شما مکالماتی رو دارید که دیگه مکالمات سقراطی نیستن، بلکه آنجا هستن که افلاطون میخواد نظریه خودش رو بیاد پیاده بکنه، مثل جمهوری، کتاب جمهوری که معروف ترین کتاب افلاطون هم هستش. این کتاب کاملا کتاب افلاطونیه و کتاب سقراطی اصلا نیستش، میدونی؟ یعنی دیدگاه دیدگاه سقراطی نیست، دیدگاه کاملا افلاطونی است. تمثیل غار یک تمثیل کاملا افلاطونی است، دقیقا به خاطر اینکه موضوع اصلیش موضوع ایجاد فقها و فرزانگان هستش و اینکه چگونه باید که از تو این غار در بیان به یک دنیای تعالی برسن، دنیایی که برای سقراط وجود نداره. سقراط اصلا اعتقادی به یک دنیای تعالی نداره، یعنی و اصلا اعتقادی به اون چیزی که افلاطون بهش میگه دیالکتیک نداره، که هیچ ربطی البته به دیالکتیک نه ارسطو داره نه هگل نه مارکس، بلکه دیالکتیک آموزشی افلاطونه که میگه که باید برای اینکه فرزانه بشن اینو باید این دیالکتیک رو بیاموزن، درسته؟ سقراط اصلا مسئلهش این نیست، میدونی؟ سقراط میگه من مامایی ذهن میکنم، درسته؟ و آن چیزی که شما فکر میکنید که آن چیزی که میدونید ولی از یاد بردید، من در واقع مثل یک مامایی میام و از ذهنتون میکشم بیرون و در جلو چشمانتون قرار میدم. و خب اینجا ما میبینیم که مسئلهش اصلا مسئله باز حقیقت مطلق نیست. من باز تأکید میکنم که اینجا مسئله سقراط مسئله شخصیت سازی است و دقیقا میدونه که باید این شخصیت سازی رو بکنه، به خاطر اینکه فلسفه همراه با یک همچی رسالت آموزشی هستش، چنان که ما داریم در اگورا این کار انجام میدیم. شما فلسفه رو از رسالت آموزشیش نمیتونین جدا بکنین، ولی الزاماً فلسفه نمیخواد که به یک حقیقت مطلقی دست پیدا بکنه. حتی اگه فلسفی هستن به یک دارن صحبتی از یک حقیقت میکنن، باز به نظر من به قول هگل ما میبینیم که فلسفه در شامگاهان به هر حال میاد و به پرواز در میاد، در شامگاهان به پرواز در میاد، یعنی که واقعیت تاریخی اتفاق میفته بعد فلسفه میاد در مورد اون واقعیت تاریخی بحث و گفتگو میکنه. خب دوستان ببینید، نکات خیلی زیادی رو مطرح کردین و سعی میکنم که در این دور آخر بتونم به همشون بپردازم. نکته اول این که خب من همونطور که گفتم مقاله که براتون فرستاده بودم در رابطه با این کتابی است که من دارم می‌نویسم و خب به هر حال من ادعای این که متخصص یونان باستان هستم و ندارم، با وجود اینکه خب مدت‌های زیادی است که هم کلاساش رفتم هم یونانی باستان یاد گرفتم اینا، بنابراین کاری که کردم این است که کتابم فرستادم برای یک استاد دانشگاه آکسفورد که از نزدیک میشناختم که خودش متخصص در واقع یونان باستانه و ازش خواستم که نکاتی که به نظرش میاد که ممکنه که مثلا اشکال داشته باشه برام بگه و اون رو اتفاقا در یک پانوشتی گذاشتم تو کتاب تو همون فصل اولش و اون اتفاقا نکاتی که گفت خیلی شبیه اتفاقا به نکاتیست که شما هم گفتین، البته خب با اضافه این به این که او اشاره به بحثایی خیلی آکادمیکی که میان مفسران سقراطی یا مفسران افلاطونی یا مفسران یونان باستان هستم اشاره کرده، که یکی از همون بحثایی که تو اون که در واقع به من گفت که من رفتم کتابشو خوندم، بحثی است که بین دو مفسر سقراطی هستن که کتابشو شما توی کتابخونه در تورنتو هم میتونید پیدا کنین، از جمله یکشون کتابشو نسبتا معروف هم هست به نام ستون که یه کتاب داره به نام The Trial of Socrates و اری بلاستوس گفتم که یونانیان اساسش که بحث اصلیشون سر این نیست که آیا سقراط دموکرات بوده یا نبوده. یعنی چی دموکرات بوده؟ یعنی سقراط از دموکراسی آتنی دفاع میکرده یا نمیکرده؟ آیا مخالف دموکراسی آتنی بوده یا موافق دموکراسی آتنی بوده؟ و البته خب من فکر میکنم که ما میتونیم بگیم که سقراط برای مدافع اونطوری که خودشم میگه و در دفاعیاتش هم هست، مدافع دموکراسی آتنی هستش و نمیخواد که مثل افلاطون دموکراسی آتنی رو نابود کنه و به جاش حکومت فرزانگان رو بذاره، یعنی در واقع حکومت فیلسوف شاه یا شاه فیلسوف به قول خود افلاطون رو بیاد بذاره، بلکه میخواد که اسقاط دموکراسی آتنی حفظ بشه، ولی با تغییراتی که با اصلاحاتی که باید از نظر فکری و فلسفی واردش کرد. و این خب نکته خیلی مهمی هستش. یکی از شما به این نکته اشاره کرد که خب جهان قبل از سقراط میتونه جهان زیباتری باشه. درسته اتفاقا، ولی جهان قبل از سقراط هم که میدونید، یعنی جهان مثلا تالس یا آناکسیماندرس و دیگران، جهان اسطوره‌ایه، جهانی است که خود یونانی ها بهش میگن جهان موتوس و نه جهان لوگوس. سقراط اگه یادتون باشه من چند دقیقه قبل در مورد نیچه صحبت کردم و گفتم که نیچه میگه که سقراط این عقل‌گرایی رو وارد میکنه. سقراط و به دنبالش افلاطون و بعدش ارسطو به حد اولا اینها این رشنالیتی رو وارده، یعنی عقلانیت رو وارده فکر فلسفی میکنن، فلسفی که تا اون دوره با اسطوره میت دوره فکر میکنه یا افسانه، حتی میتونیم بگیم به فارسی حالا هر دور ترجمه کردن هم اسطوره هم افسانه، از سقراط به بعد و به ویژه از افلاطون به بعد این اسطوره ها رو افلاطون مورد سوال قرار میده و مسئله که براش مهم هستش مسئله دنیای عقلانیه، تعقل در مورد این جهان مسل هستش دیگه. جهان متعالی افلاطون جهان فراحسیه، جهانی است که عقلانی است و مسئله رشنالیتی و لوگوس براش مسئله مهمیه. خب دیگه به ارسطو که میرسه که کاملا نظاممند میشه در تمام سطوح، از فیزیک گرفته تا نجوم تا مسئله در واقع علوم طبیعی تا مسئله علم خطابه و و و خیلی چیزهای دیگه که و اخلاق و چیزهای دیگه که ارسطو بهش اشاره میکنه. خب اینا نکات خیلی مهمی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. نکته دیگه که بهش توجه داشتید شما و مورد بحث هستش مسئله این است که خب اگه سقراط رو محاکمه نمی کردن چه سقراطی در تاریخ باقی می موند؟ بیشک سقراطی که باقی می موند به شهرت سقراط کنونی نی بود، به خاطر اینکه این تنش میان فلسفه و سیاست دیگه وجود نمی داشت و از توش حتما افلاطون به اون معنایی که ما امروزه می بینیم که تأثیری که داشته و افلاطونیسم در نمی آمد. من فکر می کنم یعنی خب برای افلاطون تا اونجایی که ما می دونیم و هم تصدیق می کنن فلسفه شد به عنوان یک واکنش به مرگ سقراط میاد و تبیین میکنه و به نوعی درش یک نوع انتقامگیری از دموکراسی آتنیست که از نظر او یه کاملا رژیم غیر قابل قبول و یک رژیم ناپسند هستش و ما رو به طرف هرج و مرج و به طرف یک نوع عدم تعقل میبره. افلاطون درست عکسش، میخواد که ما رو به طرف یک نوع عقل سلیم ببره و خب طبیعتاً اعتقاد داره که این عقل سلیم در میان توده ها و خلق الله وجود نداره، بلکه فقط در میان فرزانگان وجود داره و اصلا براش این نکاتی که برای سقراط ممکنه مهم باشه یا برای بقیه کسان دیگه ممکن مطرح باشه اصلا براش مهم نیست. از جمله خب برای نکات خیلی جالب دموکراسی آتنی هستش که با تمام کمبودهاش و کاستیهاش که خب بچه ها نمیتونن درش رأی بدن، زنان نمیتونن رأی بدن، کسانی که میتونیم بگیم غریبه هستن نسبت به دولت شهر، یعنی که در اون دولت شهر از پدر مادر آتنی زاده نشدن، یعنی همین وضعیت که ما در کانادا داریم فرض کنیم، نمیتونن رأی بدن. البته این وضعیت که امروزه در جهان به وجود آمده برای دو ملیتی ها این مدت های مدید اصلا وجود نداشته در هیچ کشوری، شما نمیتونستین که حق رأی داشته باشین. و خب ولی خب به هر حال آن چیزی که در دموکراسی آتنی بوده و برای ما باقی گذاشته و اتفاقا در نظریه سیاسی معاصر، نه تنها مدرن بلکه معاصر، شکل خیلی مهم خودشو پیدا کرده، مسئله برابری در مقابل قانون، آن چیزی که اونا بهش میگن ایزونومیا، مسئله همین پرزیا هستش، یعنی که شما وقتی که در یک جمعی قرار میگیریم باید که حتما حرفتون رو بزنین. مسئله دیگه که یونانیا داشتن که بعدها در میان ما مدرن ها و ایدولوژی مدرن تبدیل به نوعی لو دادن شد، اونجا این بودش که هر شهروندی میتونست از شهروندیگی ایراد بگیره که تو شهروند خوبی نیستی چون این کار به مسئولیت تو مثلا به خوبی انجام ندادی. ولی این با انتقاد از خود ماویستی خیلی فرق داره، میدونی انتقاد از خود ماویستی یک امر کاملا ایدولوژیک و اتوریتر و اقتدار طلبانه است. برای یونانی ها تمام این جنبه رو داشتن که بتونن که تأثیر خیلی مهمی بر مدرن ها داشته باشن و اتفاقا تأثیرشون هم خیلی کم نبوده. میدونی شما فراموش نکنید که به هر حال در دوره‌های مختلف هم که من گفتم این دموکراسی مستقیم و بدون میانجی آتنی‌ها خیلی تاثیرگذار بوده، از جمله مثلا شما یه آدمی مثل جان ژاک روسو رو دارید که شدیداً تحت تاثیر دنیای روم و دنیای آتن هستش و اعتقاد به یک نوع دموکراسی بدون میانجی داره، اصلا اعتقاد نداره به دموکراسی میانجی با میانجی. و خب طبیعتاً ما حالا این بحث رو خواهیم کرد توی دوره‌ای که داشتیم درباره آزادی صحبت می‌کردیم که هیچ کدوم از شما نبودین، شاید یکی دو تاتون فقط بودین، این داستان برمیگرده به تقریباً 5-6 سال پیش، یکی دو جلسه رو در مورد آزادی نزد قدما و آزادی نزد متجددین بحث کردیم و دقیقاً همین بحث سقراطی بود که اون ما مدرن ها اعتقاد فضای خصوصی مون داریم ولی آتنی ها براشون چیزی به نام فضای خصوصی وجود نداشت، مسئله اصلیشون فضای عمومی براشون بود و گستره همگانی بود. و خب اینجا بحث سقراط به مراتب روشن‌تر میشه وگه اینو ما بدونیم. حالا نکته که اصلیش اینیست که ببینید سقراط چگونه خودشو معرفی میکنه در دفاعیاتش، خودشو هم به صورت خرمگس مطرح میکنه، یعنی که یه آدمیست که پرسشگر هستش، خودشو توصیف میکنه که کی هستش، از چه بک‌گراندی میاد و ضمناً میاد و در مورد اینکه با در مورد ندای درونی صحبت میکنه که دنبال روی ندای درونیشه و اینکه در ارتباط با یک قانون برتری قرار میگیره. یه نکته خیلی مهمیه، میدونیم برای اینکه به نظر من تمام کسانی که سقراطی بودن در تاریخ به جای پیروی از قوانین روزانه، آنجایی که آن قوانین رو ناعادلانه میدونستن، میگن ما از یک قوانین برتری higher laws ما داریم پشتیبانی میکنیم یا پیروی میکنیم. مثلا هنری دیوید فورو اینو میگه و اون قوانین برتر یا قوانین متعالی باز قوانین نیستن که دینی باشن، بلکه قوانینی هستن که وجدانی هستن، یعنی آن چیزی که وجدان ما به ما میگه باید عمل بکنیم و اونجا اون مسئله مهم هستش. میدونی توجه داشته باشید که من اتفاقا این پرانتزه که باز میکنم باید خیلی روشن‌تر بشه. مثلا شما بی نوایان و ویکتور هوگو رو وقتی که میخونید، جان والژان یک کسیست که درسته که تحت تاثیر کیشیش قرار میگیره، ولی مسئله اصلیش در تمام نمودارهای مختلفی که داره، حالا به صورت موسیو مدلن یا هرچی یا جان والژان هرچی، یه مسئله وجدانه، یعنی از وجدانش پیروی میکنه و وجدانش بهش میگه که باید عدالت خواه باشه، وجدانش بهش میگه که باید آدم اومانیستی باشه، انسان دوست باشه، حتی به دشمنش باید کمک بکنه. در مقابل شما شخصیت جابر رو دارید که فقط از قوانین پیروی میکنه و دلیلی این که آخر سر خودشو میکشه اینیست که این آدم اصلا وجدان نداره، چون همش یک دستگاه قانونیه مثل پلیس. به نظر من پلیس به طور کلی وجدان نداره، پلیس یه دستگاه اطاعت کننده است و شما اتفاقا کمتر ممکنه در کشورهایی باشید که با پلیسی برخورد بکنید که این پلیس که پلیسا بیان در مورد وجدانشون صحبت بکنن. مثلا خیلی راحت آدم میکشن یا تیراندازی میکنن به سیاها یا مثلا هر حرکت دیگه، برای اینکه میگه که من قانون بهم اجازه میده که این کار انجام بدم، من قانون بهم اجازه میده که در شهر تورنتو که قرارم هستش که یکی از مناطق انسان دوست جهان باشه، میتونم یه پسر بچه تینیجر سوریایی رو بکشم برای اینکه او یه چاقو دستشه. درسته؟ چه چیزی بهش اجازه میده که این کارو بکنه؟ اون قانون هستش، وجدانش که نیست. وجدانش ممکنه بهش بگه این کارو نکن برای اینکه اون بچه رو داره میکشه. دقیقاً مسئله اینجاست. خب حالا ما بر سر دورایی قرار میگیریم. ببینیم ما این چیزا رو اگه میایم با هم دیگه دوره میکنیم، برای اینکه دقیقاً اینا مسائلی است که برای خود ما هم مطرح هستش. آیا برای ما قانون مهمتره یا وجدان مهمتره؟ کدوم مهمتره؟ ما وقتی که میایم میگیم که یعنی شما این سوال از من میکنید که خب فضیلت در واقع آیا فضیلت یک امر متعالی هستش؟ نه، فضیلت یک امر متعالی نیست. لاغت برای سقراط فضیلت امر متعالی نیستش و هر آنچه که متعالی هست الزاماً فضیلت نیستش. میدونید ما در امر قدسی که ما در ادیان مختلف داریم متعالی هم، ولی فضیلتی درش وجود نداره. میدونی؟ الزاماً فضیلتی که سقراط داره درباره صحبت میکنه وجود نداره. و اینجا من فکر میکنم که ما میتونیم بگیم که اخلاق سقراطی هم اخلاق فضیلتیه هم اخلاق شفقتی. چرا؟ به خاطر اینکه سقراط وقتی میاد میگه که من یه خرمگس هستم و شما رو نیش میزنم که بیدار نگه بدارم که شما شر در جهان به وجود نیارید، این یک اخلاق شفقتی است، اینو از روی شفقت انجام میده. ولی آنجا که میاد در مورد اخلاق به صورت آموزشی صحبت میکنه، اونجا به نظر من اخلاقش فضیلتی است، چون مسئلهش مسئله آموزشه و اخلاق اینجا مسئله کنش آموزشیه، مسئله این نیست که چگونه به اون اهداف آموزشیش دست پیدا بکنه. خب بنابراین اینجا ما با نکات خیلی مختلف مواجه هستیم. ببینیم مثلا دقیقاً یکیتون به درستی گفتش، خب کلمات یونانی رو ما به فارسی به سختی میتونیم ترجمه کنیم. ما این کلمه ارته که اکسلنس معنی میده یا مثلا در مقالش ویرچو رو هم قرار میدیم، خب به سختی میتونیم در فارسی. بعدش هم وقتی ما وارد عصر مدرن و فلسفه مدرن میشیم، همین باز خودش تو مرتبه تغییر پیدا میکنه. مثلا این کلمه ببخشید، این کلمه در آثار ماکیاولی تبدیل به ویرتو میشه که داریوش آشوری ترجمه کرده هنر. هنر به معنی همین هنر ساماندهی یا که من میگم یا فن هستش. خب شما نگاه کنید از سقراط تا ماکیاولی یک کلمه چقدر تفاوت، یک مفهومی چقدر تفاوت پیدا میکنه، یعنی معناش اصلا تغییر میشه به یک معنای دیگه. برای که من گفتم که اصلا سقراط مسئله اصلا مسئله فن نیستش، کاملا یک مسئله دیگه هستش. خب بنابراین اونجایی که من برمیگردم و بحثم با این موضوع تمام میکنم، چون موضوع مهمیه که من فکر میکنم که ما در جلسه بعد و جلسات بعد به اثری متفکرای دیگه هم بهش خواهیم پرداخت، و اون همین مسئله مورال کانشنس هستش، وجدان اخلاقی. وجدان اخلاقی در واقع وقتی ما ازش صحبت میکنیم اطاعت از قانون نیست، بلکه ما اینجا داریم در مورد یک نوع خودآگاهی صحبت میکنیم. ما داریم دقیقا در مورد یک نوع خوددانستم که گفتم که وقت سقراط داره میگه که من میدانم که نمیدانم، داره در باره خوددانستن صحبت میکنه. وجدان اخلاقی یک نوع خوددانستنه. چرا؟ به خاطر اینکه نتایجی که شما از توش در میارید نتایجی هستش که نشان دهنده نیست که شما در موردش تأمل و تعمق کردید، ولی پیروی من اعتقاد راسخ دارم که در هر رژیم سیاسی در دنیای امروز و در قرن بیستم پیروی از قوانین الزاماً وجدانی نیستند و پیروی از قوانین و اطاعت از قوانین بدون فکر انجام میشه، به ویژه در قرن 21، به خاطر اینکه مردم که کاملا بیگانن، یعنی الینیشن وجود داره، کاملا از خود بیگانگی هستش نسبت به قوانین، چون قوانین که نمیشناسن ولی میگن یک چیزی به نام رگولیشن و قانون وجود داره که ما باید ازش پیروی کنیم. حالا این در سطح بوروکراسی های انواع اقسام بوروکراسی ها هستش که ما باهاش از نظر اداری سر کار داریم، ولی ضمناً تقدسی که ما به قانون میدیم، این تقدس حتی در کشورهای لیبرال هم شدیداً وجود داره و این تقدس موجب میشه که ما دوچار یک نوع محافظه‌کاری و یک نوع کانفورمیز بشیم که اصلا اون قوانین رو نه دربارش نه تنها فکر نکنیم، نه توی مورد سوال قرار بدیم. و اینجا به نظر من اون چیزی که پشت صحنه قرار میگیره و فراموش میشه دقیقا وجدان اخلاقیمون هستش، که اون وجدان اخلاقی هست که به ما میگه که تو اگر تو به جنگ نرو، یا اگر در صحنه جنگ قرار گرفتی آدم نکش، یا اگر عضوی از یک ملتی هستی که اونها آدم کش بودن، فرض کنیم مثلا فخوسان رو کشتن، اقلن وجدان اخلاقی بگی که من باید از خودم سوال کنم که چرا این کار کردم، نه اینکه بگم که خب حالا ما دیگه یه قانون اساسی داریم که حالا سخبوسان برای توش وضعیتشون خوبه، بنابراین ما فراموش میکنیم که چه اشتباهاتی در تاریخ، چه خطایی در تاریخ اون انجام دادیم. میدونید دقیقا این نکات هستش که من فکر میکنم که ما رو برمیگردونه به همین نکته هایی که من در مورد سقراط گفتم، و این اهمیت بحث سقراط هست، حالا با محاکمه یا بدون محاکمه، برای اینکه ما رو در یک وضعیت بشر دوستانه، یعنی اومانیزم خاصی قرار بده، که اون اومانیزم در واقع در دوره مدرن هم ادامه پیدا میکنه. خیلی ممنون.